بازی اسرائیل با روح و روان جمهوری اسلامی و البته زندگی ایرانیان و موزیگری ایلان ماسک. خوش آمدید به جهان با نادر. و چرا شهری در نیوزیلند برای در آغوش کشیدن زمان گذاشته؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی خوشحالیم که با من هستید. کم کم داره یک ماه میشه از وقتی ایران ده ها موشک به اسرائیل پرتاب کرد. هم جمهوری اسلامی و هم مردم ایران در انتظار اون شبی هن که اسرائیل بالاخره به وعدش عمل میکنه و اونطوری که نتانیاهو به کاخ سفید وعده داده مراکز نظامی ایران رو هدف میگیره. روزنامه آلمانی تاگس شپیگل با شماری از ایرانیان در شهرهای مختلف تماس گرفته در شهرهای ایران و از احساسشون درباره حمله احتمالی اسرائیل پرسیده و میگه بیشتر مردم دو دلن. از یه طرف نگران تخریب و مرگ غیر نظامیانن، از طرف دیگه امیدوارن حکومت آسیب جدی ببینه، آسیبی که شاید به سقوطش بیانجامه. از چند کارشناس خاورمیانه و پژوهشگر مسائل ایران روزنامه اومده پرسیده آیا حمله نظامی اسرائیل واقعا میتونه حکومت ملاها رو به خطر بندازه؟ میگه اونا شک دارن که چنین اتفاقی بیفته. دلایل مختلفی هم ارائه میکنن. نهادهای نظامی جمهوری اسلامی قدرت زیادی دارن و میدونن که نمیتونن اجازه بدن حکومت سقوط کنه. همین حالاش هم در حالی که حکومت در بیرون از ایران در موضع ضعف شدید قرار گرفته، در داخل فشار رو بر منتقدان و فعالان بیشتر کرده. همچنین ممکنه وقتی خطر بیرونی کشور رو تهدید کنه، حتی بعضی مخالفان و حکومت هم به رغم میل باطنی پشت حکومت بایستن، به اضافه اینکه اپوزیسیون هم انسجامی نداره که بخواد در صورت سقوط احتمالی حکومت خلأ قدرت رو پر کنه. اما چرا اسرائیل هنوز پاسخی نداده؟ تو دیلی سبای ترکیه مقاله دیدم که تلاش کرده به این سوال پاسخ بده. مقاله میگه اسرائیل به یک دلیل کلیدی و چند دلیل جانبی حمله رو به عقب انداخته. دلیل اصلش اینه که میخواد مطمئن بشه وقتی حمله میکنه ایران مجبور باشه فقط روی پای خودش بیسته، نه نیروهای نیابتیش. به همین دلیل الان روی فلج کردن حزب الله لبنان تمرکز کرده، از ناتوان کردن ظرفیت نظامی و اطلاعاتیش تا کاهش منابع انسانیش. این استراتژی به اسرائیل اجازه میده تا وقتی جبهه جنگ رو با ایران باز میکنه دیگه نگران مرزهای شمالیش با لبنان نباشه. اسرائیل حتی ممکنه حمله رو اونقدر عقب بندازه که تکلیفش رو با حوثی‌های یمن هم روشن کنه تا اونام نتونن در دفاع از تهران اقدامی کنن. همزمان اسرائیل میخواد قدرت دفاعیش رو افزایش بده. برای مثال انتقال سامانه دفاعی تات از آمریکا به اسرائیل که در برابر موشک‌های بالستیک خیلی کارآمده. این تأخیر در حمله تأثیر روانی زیادی هم بر جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران میذاره. این انتظار بسیار تنش‌زا و استرس‌آوره و تا زمانی که این فشار و عدم اطمینان درباره آینده وجود داره، دست ایران رو برای نزدیک شدن به آمریکا بسته و مذاکراتی که برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها می‌خواست انجام بده رو به آینده دورتر موکول کنه و این دقیقاً همون چیزیه که بنیامین نتانیاهو می‌خواد. در همین حال عملیات اسرائیل در نوار غزه ادامه داره، مشخصا در شمال این باریکه. عملیات طوریه که کشورهای غربی نگران شدن که اسرائیل برای غزه نقشه چیده. روزنامه اسرائیلی هارتس پرسید آیا نقشه اسرائیل اینه که فلسطینیان رو از غزه بیرون کنه؟ اسرائیل میگه نه، ولی دیپلمات‌های غربی به هارتس گفتن حرف دولت نتانیاهو رو باور نمی‌کنن. اونا میگن ارتش کاری کرده که نمیشه اطلاعات دست اول و موثق از شمال غزه به دست آورد که دقیقاً داره اونجا چه اتفاقی میفته. اسرائیل ورود نهادهای امداد رو ممنوع کرده و همچنین ورود خبرنگاران خارجی رو. بعضی دولت‌های غربی نگران نقشه اسرائیل بیرون کردن فلسطینیان از شمال غزه است تا راه برای شهرک نشینان یهودی باز بشه. چند وزیر کابینه نتانیاهو بارها در این یک سال رسما گفتند که شمال غزه رو باید یهودی نشین کرد. بخشی از این طرح جلوگیری از ورود کامیون‌های غذا بود تا جمعیت فلسطینی از فرط گرسنگی شمال غزه رو ترک کنه و به جنوب بره. این نگرانی‌ها به قدری شدت گرفت که آمریکا اسرائیل رو تهدید کرد اگر راه کامیون‌های غذا رو باز نکنه ارسال سلاح رو ممکنه متوقف کنه. تهدیدی که جواب داد و کاروان‌های امداد راشون باز شد. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. هارتس از مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل نقل میکنه که به نظر اونا هدف دولت نتانیاهو واقعا ایجاد شهرک‌های یهودی در شمال غزه است. بعضی فرماندهان که در شمال غزه مستقر هستن به هارتس گفتن احساس اونا اینه که اولویت دولت پیشبرد خزنده الحاق شمال غزه به اسرائیل، نه آتش بس یا آزاد کردن گروگان ها. دو هفته بیشتر نمونده به انتخابات آمریکا و تا اینجا به نظر ایلان ماسک از بقیه جلوتره. میدونم ماسک نامزد نیست، اما طوری داره فعالیت میکنه که انگار اسم خودش روی برگه‌های آراست. ثروتمندترین مرد جهان همه تجارتاش رو روی دنده خودران گذاشته و همه ژتون‌هاش رو روی دونالد ترامپ قرار داده. 75 میلیون دلار ژتون در 3 ماه اخیر. شبکه ایکس رو هم که عملاً ابزار تبلیغاتی ترامپ کرده. اما داره یه کار دیگه هم میکنه که صدای خیلی رو در آورد. شاید بدونید که نحوه کمک به نامزدها در انتخابات آمریکا و کارزارهای اونها از طریق نهادهایی است به نام کمیته‌های اقدام سیاسی یا Political Action Committee، به طور مختصر پک. یکی از این پک ها ائتلاف آینده نام داره. ایلان ماسک بخشی از هزینه های اون رو تامین میکنه. حالا این پک ائتلاف آینده داره به طور شاید بشه گفت موذیانه‌ای بحران خاورمیانه را ابزاری کرده برای تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا. چطور؟ بذارید از ایالت میشیگان شروع کنم که هفته پیشم راجبش صحبت کردم. ایالتی که ایالت چرخشیه، بعضی وقتا به دموکرات ها میره، بعضی وقتا به جمهوری خواه. اما این ایالت شمار قابل توجهی مسلمان و عرب تبار داره و اونها خشم میدن از دولت بایدن و کامالا هریس که به اندازه کافی جلوی اسرائیل نایستاده. درسته که میگه دلشون برای فلسطینیا میسوزه، اما محمول سلاحه که به اسرائیل میفرستند. حالا این پک مورد حمایت ماسک داره چیکار میکنه؟ در همین ایالت میشیگان تبلیغات پخش میکنه با این مضمون که کامالا هریس که همسرش یهودیه فقط به او گوش میکنه و به همین دلیل طرفدار سیاستهای اسرائیله. تبلیغاتی که هدفش بیشتر راندن آرای مسلمانان و عرب تبارها از هریسه. از اون طرف ایالت پنسیلوانیا که اونم یک ایالت چرخشیه جمعیت بزرگی از یهودیان داره. همین پک که ماسک پشتشه اونجا تبلیغات پخش میکنه که کامالا هریس یهود ستیزه و میخواد جلوی ارسال سلاح به اسرائیل رو بگیره. در هر دو مورد تبلیغاتی بیپایه و اساس، ولی با هدف خشمین تر کردن یهودیان و مسلمانان و عرب تبارها از کامالا هریس، چون هر دوی این گروه به طور سنتی به دموکرات ها رای میدن. هر هفته بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه ها میان، اون ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه اونا رو دید. کره جنوبی پایین ترین نرخ زاد و ولد در جهان رو داره. 40% خانوارها تک نفرن و عملا یکی از تنها ترین، اگر نبگیم تنها ترین کشورهای جهانه. اما مدتیه که مردمش برای همنشینی به حیوانات خانگی رو آوردن، به خصوص سگ، که این چرخش عجیبیه چون تا همین چند سال پیش گروه‌های حقوق حیوانات حسابی از کره‌ها خشمگین بودن چون سگ‌ها بیشتر از اینکه ناز پرورده سر میز باشن، گوشت توی غذاهای روی میز بودن. اما فرهنگشون عوض شده. همین اوایل امسال هم پارلمان قانونی تصویب کرد که این سنت چند صد ساله رو منسوخ کرد، ممنوعیت پرورش و کشتن سگ‌ها برای مصرف انسان. از هر 4 خانواده در کره جنوبی یک نفر حیوان خانگی داره، بیشترشون بهترین دوست انسانه. رونق خدمات دادن به حیوانات خانگی چشم‌انداز شهرها رو تغییر داده. کلینیک‌های زایمان جاشون رو به کلینیک‌های مراقبت از حیوانات دادن. توی کالسکه ها، در مراکز خرید و پارک ها بیشتر سگ میشه دید تا بچه. و بیش از 70 مرکز تشییع جنازه حیوانات خانگی الان در کره جنوبی وجود داره. یکی از جاهایی که میشه جریان خالص و بی شیل پیله احساسات رو دید، فرودگاه هاست. مردم بی پرده و بدون سانسور هرچی تو دلشونه رو نشون میدن. اشک شوق برای تازه شدن دیدار با یک دوست، زانوی غم به بغل گرفتن پدر یا مادری از دور شدن فرزند و در آغوش کشیدن یک عشق. ولی خب هرچی حدی داره. حداقل به گفته مقام‌های فرودگاه دنیدن در جنوب نیوزیلند، در آغوش کشیدن‌های طولانی باعث ایجاد ازدحام و رابندون شده و مقام‌های فرودگاه تابلوهای نصب کردند که برای وداعهای طولانی لطفاً از پارکینگ استفاده کنید و خداحافظی در محوطه فرودگاه به حد اکثر 3 دقیقه محدود شده. البته هنوز معلوم نیست این محدودیت چگونه اعمال میشه. یک نفر روی شونه آدم می‌زنه میگه فقط 30 ثانیه، یه نفر با بلندگو داد می‌زنه قهوه پوش سفید بتن حرکت کن. رؤسای بزرگترین شرکت‌ها در بریتانیا رکورد دریافت بیشترین میزان حقوق و مزایا رو در این کشور شکستن. به طور متوسط پارسال رؤسای این شرکت‌ها، 100 شرکت بزرگ بریتانیا، 4,200,000 پوند به خونه بردن. رئیس داروسازی آسترازنکا با 17 میلیون پوند در مقام اول قرار داشت. میانگین حقوق و مزایا یک مدیر عامل شرکت بزرگ در بریتانیا 120 برابر یک کارگر تمام وقت بود. چگونه شد که حقوق اینها اینقدر بالا رفت؟ دلایل متفاوتی عنوان شده، مثل کاهش عضویت در اتحادیه کارگری و مشارکت پایین کارگران در تصمیم گیری و فرهنگی که منافع سرمایه گذار رو بر منافع کارگر و مشتری مقدم میدونه. اما موافقان افزایش حقوق مدیران و رؤسا دلیل میارن که بازار به شدت رقابتیه و اگه نشه مدیران با استعداد رو نگه داریم، شرکت‌های آمریکایی با حقوق‌های چشمگیر اونها رو می‌قاپن. اتحادیه کارگری اینجا میخوان کارگران هم در کمیته‌هایی که حقوق و مزایای رؤسا رو تعیین می‌کنه نماینده داشته باشن. وقتی فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا زنده بود، من خیلی دلم می‌خواست که به اون کشور سفر کنم و از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم آشنا بشم و بختیارم بود و چند بار تونستم به شهرهای مختلف این کشور کارائیب برم. مردمی بودن که فرهنگشون متفاوت بود از فرهنگ خیلی از جزایر کارائیب. برای مثال احساس غرور می‌کردن و اولین جایی که این احساس غرور رو میشد حس کرد این بود که اگر کاری براتون انجام میدن انتظار انعام نداشتن یا حداقل این انتظار رو نشون نمیدادن و شما میباید اصرار کنیم و انعام به اونها بدید. اینطوری که من برداشت کردم، این احساس غرور یک آمیزه بود از تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی اونها که به انقلاب کوبا منجر شد و همچنین تبلیغات و پروپاگاندای خود حکومت کمونیست کوبا که از صبح تا شب توی گوشه این مردم میخوند که چقدر این انقلاب انقلاب خوبی بوده. مردمی بودن که همه لوازم اولیه زندگی رو داشتن، فقیر نبودن، اما به گفته خودشون در کوبا محرومیت به طور عادلانه توزیع شده. و ناراحت کننده است وقتی میبینین به روزی افتادن که الان دیگه روزها برق ندارند و دولت از تأمین برق عاجزه. به قول تایمز، نفتی برای جلوگیری از خاموشی‌ها باقی نمونده و فقط خشمه که میسوزه. بدترین بحران در 30 سال گذشته کوبا توصیف شده. اون وقتی که شوروی سقوط کرد و بزرگترین منبع مالی هاوانا خشک شد و مجبور شد به صنعت گردشگری رو بیاره تا هوای معتدل و آسمان فیروزه‌ای و دریای آبی و سواحل شنهای نرمش رو در معرض فروش قرار بده. همه منابع در اختیار هتل‌ها قرار گرفت. هتل‌های کمدتن فرانسوی و اسپانیایی بودند تا به بهترین نحو از مسافرها پذیرایی کنند. من یادم با یکی از اهالی شهر کایوکوکو حرف می‌زدم، بهم گفت گوشت گاو فقط برای توریست‌هاست و کوبایی‌هایی که دیده بشن گاو می‌کشن تا از گوشتش استفاده کنن تا 7 سال ممکنه زندان برن. به شوخی گفت ما کوبایی‌ها معمولاً هر 7 سال یک بار گوشت گاو می‌خوریم. مواد خوراکی و آب و دارو همیشه کم بوده. برق هم چند ساعته می‌رفت، اما حالا روزها برق نیست. مثل همه کشورهای دیکتاتوری، کاسه کوزه سر تعلیم‌های آمریکا شکسته میشه که البته بی تأثیر هم نبوده. اوباما به سر تعلیم‌ها رو کاهش داد، اما ترامپ به دنبال آرای کوبایی‌های فلوریدا که چشم دیدن حکومت کمونیست رو ندارند و از مخالفان سرسخت هاوانان تعلیم‌ها رو برگردوند. بایدن هم به دلایلی دست بهشون نزد و تعلیم‌ها رو همچنان پابرجا نگه داشت. اما جدای از تعلیم‌ها، خود منتقدان دولت هاوانا در داخل کوبا میگن عدم مدیریت صحیح و نوسازی نکردن نیروگاه‌هایی که 50 سال از عمرشون گذشته به این بحران کمک کرد. حدود 90% از برق کوبا به نفت وابسته است. نفتی که از ونزوئلا، بزرگترین متحد منطقه‌ایش میاد. اما ونزوئلا به شدت به چین بدهکاره و مجبور اقساط سنگین بپردازه. برای همین نفتش رو دیگه نمیتونه ارزون به کوبا بفروشه و به جاش میخواد در بازار جهانی بفروشه تا درآمد بیشتری کسب کنه. روسیه هم که از حامیان نزدیک کوباست نیاز به پول داره و فروش نفتش با سوبسید رو به کوبا متوقف کرده. کوبا مونده و دریاش. بعد از اینکه برادران کاسترو از قدرت کنار رفتن، میگل دیاز کانل قدرت رو به دست گرفت. رئیس جمهوری که الان 64 سالشه تلاش کرد سیستم کمونیستی رو یک تکونی بده با تشویق شرکت‌های خصوصی و کسب و کارهای کوچک، اما مقابل خواسته‌های مردم برای آزادی سیاسی مقاومت کرد تا اینکه 3 سال پیش اعتراضات گسترده رو به شدت سرکوب کرد. نتیجه‌اش این شد که در این 2 سال 10% از جمعیت 11 میلیونی کوبا کشور را ترک کردند. بسیار از مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل هم به تبعید رفتند که برای دولت خبر بدی نیست. میلیون‌ها نفر از ناراضی‌ها از کشور رفتن و تازه با فرستادن پول به خانواده‌هاشون به اقتصاد کشور کمک هم می‌کنن. در اوج اعتراضات 3 سال پیش چند هنرمند کوبایی یک ترانه اعتراضی خوندند که به نوعی به ترانه انقلاب تبدیل شد. اونا شعار انقلاب کوبا رو که پاتریا او موئرته، وطن یا مرگ بود، رو به پاتریا ای بیدا، وطن و زندگی تبدیل کردن. و ترانه با استفاده از ارجاعات تاریخی و فرهنگی سعی میکنه با اصحاب قدرت باب گفتگو رو باز کنه و به بازی دومینو تشبیهش میکنه و میگه نه تو عددی دستت مونده که بازی رو جلو ببری، نه ما عددی داریم که کنترل بازی رو بتونیم به دست بگیریم. 60 ساله که هر دو آچمز شدیم، دیگه این بازی رو تموم کنیم. کی گفت کوبا مال شماست؟ کوبا مال همه مردمه. شما دیگه چیزی براتون نمونده، ولی ما منتظر طلوع تازه‌ای هستیم. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.